بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، حسبي الله و نعم الوکیل، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الله علی اعدائه مجمعین لا قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. تنبیهاتی را در رابطه با مفهوم شرط مورد بحث قرار دادیم. تنبیه سوم تداخل اسباب و مسببات هست که مورد بحث قرار دادیم اجمالاً، و در بحث گذشته عرض کردیم که قبل از آنی که وارد اصل مسئله بشیم که قائل به تداخل اسباب و مسببات بشیم یا نشیم، اموری را مقدمتاً باید تذکر بدیم. مرحوم آقای آخوند خراسانی در تنبیه ثانی و ثالث عنوان بحث را یک چیز قرار داده: اذا تعدد الشرط و اتحد الجزا، وقتی که شرط متعدد شد و جزا یکی شد، مثل اذا خفی الاذان و فقصر، اذا خفیت الجدران و فقصر، یا مثلا اذا نمت فتوزع، اذا بلت فتوزع. در مواردی که شرط متعدد و جزا یکی باشه، این رو به اصطلاح عنوان قرار داده. منتها در ذیلش دو تا تنبیه، تنبیه ثانی و ثالث، و فرموده که تنبیه ثانی و ثالث همون تحت یک عنوانه، تعدد شرط و اتحاد جزا، و تنبیه ثانی و ثالث جهت بحثشون فرق میکنه و الا عنوانشون یکیه. جهت بحث در مسئله آیا در تنبیه دوم که گذشت این بود که بین مفهوم هر یک از این دوتا قضیه شرطی با منطوق دیگری تعارض وجود داره و علاج و معالجه تعارض چیه؟ در تنبیه دوم بحثمون سر این بود، اما در تنبیه سوم بحثمون در تداخل اسباب هست، در تأثیرگذاری، آیا اسباب تداخل میکنن یا نمیکنن. خب و اگر تداخل نکردن اسباب، آیا مسببات در مقام امتثال تداخل میکنن یا نمیکنن؟ پس بنابراین در تنبیه ثانی که مفهوم هر کدام با منطوق دیگری تعارض داشتن و بحث کردیم چگونه علاج بکنیم این تعارض رو، چنانچه بحث در اونجا لفظیه در نظر آقای آخوند، اما در تنبیه سومی که الان وارد شدیم بحث عقلیه که آیا هر سببی مسبب مستقلی میخواد، تداخل اسباب را نپذیریم، یا نه ممکنه قائل به تداخل اسباب باشیم. اون وقت بعد از آنی که این روشن شد میریم به سراغ مسببات. اگر قائل به عدم تداخل شدیم در اسباب، آیا مسبب را میتونیم قائل به تداخل بشیم در مقام امتثال یا نمیتونیم؟ مرحوم آقای آخوند پس این تنبیه ثانی و ثالث رو در واقع یک چیز میدونه، همون تعدد شرط و اتحاد جزا، عنوان اینه. اما از دو جهت بحث میشه، یکیش بحث عنوانش لفظیه، وقتی که مفهومی با منطوق دیگری تعارض بکنه چگونه علاج بکنیم، این بحث لفظیه. اون وقت اگر در این مرحله بعد از این مرحله بحث لفظی که شد، بحث دیگرمون این است که از این جهت بحث بکنیم که قائل به تداخل اسباب و مسببات بشیم یا نشیم. پس بنابراین یک عنوان بحث داریم، اذا تعدد الشرط و اتحد الجزا، منتها جهت بحث و غرض بحث فرق میکنه. جهت و غرض بحث در تنبیه ثانی تعارض بین مفهوم و منطوق بود، بحث لفظی. در تنبیه ثالث تداخل بین اسباب و مسببات، بحث عقلی. پس بنابراین جهت بحث فرق میکنه، یکی بحثش لفظیه که بحثش عقلیه. ولی به نظر میاد همچنان که برخی از معاصرین اشکال کردن به مرحوم های آخوند، نه، این تنبیه ثالث رو ما باید جدا بکنیم. تداخل اسباب یه بحثه، تداخل مسببات یه بحث دیگریه. اینا هویتن و ماهیتن با هم فرق میکنن، جوهرن با هم فرق میکنن. تنبیه ثانی و ثالث را تحت یک عنوان نباید قرار بدیم. بهتره که تنبیه ثانی و تنبیه ثالث رو جدا و منفک از هم مورد بحث قرار بدیم، که خیلی البته ثمره عملی نداره، ولی خب اون جهت بحث اینه که تداخل اسباب هویتاً تفاوت میکنه با تداخل مسببات، اینه که جدا اینها را از هم دیگه باید مورد بحث قرار بدیم، که ولذا در دو موضع بحث خواهیم کرد، یک در رابطه با تداخل اسباب، بعد در مورد تداخل مسببات. خب پس مراد این یک بحث بود، این یک نکته بود که لازم بود تذکر داده بشه، که در بحث قبلی احتمالاً به اشاره کرده بودیم. نکته دومی که باید مورد تذکر قرار بدیم، مراد از تداخل اسباب و مسببات چیه؟ مرجع تداخل در اسباب و مسببات یه چیزه و مرجع تداخل و عدم تداخل در مسببات یه چیزی دیگه هست. یعنی ما در تداخل داشتن در اسباب و عدم تداخل، بحثمون سر این است که آیا دوتا سبب اقتضا میکنه مسبب مستقل را، یا نه دوتا سبب یک مسبب را بیشتر تقاضا نمیکنه. اگر قائل بشیم به این که دوتا سبب یک وجوب اقتضا میکنه، این میشه همون تداخل در اسباب. اگر نه، قائل بشیم که دوتا سبب هر کدام وجوبی برای خودشون میخوان اقتضا میکنن، این میشه عدم تداخل. پس مراد از تداخل در اسباب اینه، تداخل و عدم تداخل. قائل بشیم اگر به تداخل اسباب، یعنی هر سبب یک مسبب نمیخواد، بلکه دوتاشون یک واجب را میخوان. اما اگر قائل به عدم تداخل بشیم، معلومه هر سببی مسبب مستقل نمیخواد. مراد از تداخل در اسباب اینه. تداخل در مسببات و عدم تداخل در مسببات چیه؟ مراد این است که اگر ما در اسباب قائل به عدم تداخل شدیم، قائل به این شدیم که هر سببی یک وجوبی را، یک مسببی را مستقلن میخواد، بحثمون سر این است که در مقام امتثال آیا ما باید دوبار امتثال بکنیم یا میتونیم با یک امتثال کار را تمام بکنیم. اگر ما در اسباب قائل به عدم تداخل شدیم، حالا در بحث مسبب، بحث ما در مقام امتثاله، در اسباب که قائل به عدم تداخل شدیم، آیا در مقام امتثال میتونیم یک مسبب را برای هر دوتا کافی بدونیم؟ این اسمش میشه تداخل مسببات، یا نه بگیم که هر سببی مسبب مستقلی میخواد، نمیتونیم در مقام امتثال با اتیان یک واجب هر دو سبب را راضی کنیم، این میشه عدم تداخل. به عبارت دیگر بازگشت نهایی تداخل سببی و عدم تداخل سببی به این هست که آیا وقتی ما دوتا سبب داریم مثل اذا بلت فتوزه اذا نمت فتوزه، تداخل اینجا هست یا نیست؟ بازگشت بحث مسئله این هست که آیا ذمه ما به یک واجب مشغول شده؟ نوم بول ولو دوتاست، دو چیز جدایند، ولی یک وضو کافیه. اگر این باشه تداخل در سبب شده، اما اگر نه بگیم نه ذمه ما به دوتا واجب مشغول شده، میگه ازا نمت فتوزه، بعد میگه ازا بولت فتوزه، دوتا سبب دوتا مسبب میخواد، یعنی عدم، یعنی ذمه ما مشغول شده به دوتا واجب. این تداخل سببی و عدم تداخل سببی معناش اینه که آیا، یعنی بحث سر این میشه که آیا اشتغال ذمه ما به یک وجوب یا به دو وجوب مشغول شده. اگر به دو تا وجوب مشغول شده باشه عدم تداخل در سبب را انتخاب کردیم، اگر به یک وجوب به اصطلاح چیز بشه تداخل در اسباب را ما معتقد شدیم. در تداخل مسببی و عدم تداخل مسببی، البته بعد از اینو خاطر شریفتون باشه، تداخل و عدم تداخل در مسببات در اون صورتی است که ما در اسباب قائل به تداخل نشده باشیم، و الا اگر در اسباب قائل به تداخل شده باشیم، خب یک مسبب بیشتر نمیخوانیم دوتا دیگه، بحث در تداخل و عدم تداخل مسببات لغو میشه. تداخل و عدم تداخل در مسببات زمانی متصور است که ما در اسباب قائل به عدم تداخل شده باشیم، یعنی هر سببی برای خودش یه واجبی میخواد، قائل به عدم تداخل در اسباب شدیم. وقتی قائل به عدم تداخل در اسباب شدیم، حالا نوبت مسبب است و زمان امتثال به امر. آیا با یک عمل و با یک امتثال میشه ما از مشغول ذمه بودن خارج بشیم؟ این میشه تداخل در مسببات، یا نه نمیشه، باید دوبار امتثال بکنیم، این میشه عدم تداخل در مسببات. پس این هم روشن شد. پس بنابراین تداخل در مسببات تداخل وجوبه نیست، بلکه مراد این است که در دوتا وجوب به گردن ما آمده. مراد ما این است که آیا در مقام امتثال تداخل میشه یا نمیشه. ولی زار باید روشن بشه که در مورد اسباب تداخل و عدم تداخل برگشت میکنه به مقام دلالت و ظهور قضیه در تعدد وجوب و عدم تعدد وجوب. اما بحث در مورد مسببات که تداخل یا عدم تداخل باشه برگشت میکنه به مقام امتثال. آیا آوردن یک فرد در امتثال وجوبه این کفایت میکنه یا کفایت نمیکنه؟ اینا به اصطلاح اون صورت مسئله هست که روشن بشه که تداخل اسباب یعنی چه و تداخل مسببات یعنی چه. نکته سومی که باز قابل تذکر هست، این که ما نزاع داریم اینجا آیا قائل به تداخل بشیم یا عدم تداخل بشیم، انشاءالله اقوال را خواهیم گفت، سه قول در مسئله وجود داره. نزاع در تداخل و عدم تداخل زمانی است که جزای ما قابل تکرار و قابل تعدد باشه، مثل وضوع، مثل غسل مثلا. بله قابل تکرار دیگه، میتونه کسی بگه آ شما نوم اگر مرتکب شدید یک وضوع میخواد، بول از شما سر زد وضوع دیگری میخواد، قابل چیه؟ تکرار و تعدده. این چنینه. یا مثلا مس میت کردید یک وجوب غسل به گردن شما آمده، و اگر موجب جنابت مرتکب شدید یک وجوب غسل دیگری به گردنت آمده و قابل تعدد و تکرار هم هست. میتونیم به شخص بگیم دو بار وضو بگیر، دو بار غسل بکن، قابل تعدد و تکراره. اما بعض وقتا جزا قابل تعدد و تکرار نیست. مثلا فرض فرمایید که کسی هم مرتکب زنای محسنه شده علیاذ بالله و هم مرتد شده. خب مرتد شدن موجب قتل و زنای محسنه شدن هم موجب قتله. آقای زید هر دوتا را مرتکب شده. خب زید را یک بار ما میتونیم بکشیم، دو بار کشتنش ممکن نیست، ولی این خارج از بحثه. محل نزاع ما در تعدد شرط و وحدت جزا، که بحث میکنه آیا جزا که شرط که متعدد شد آیا تداخل اسباب را بپذیریم یا عدم تداخل را، در مسببات قائل به تداخل بشیم یا نشیم، اونجاست که جزا قابل تکرار و قابل تعدده. و الا اگر جزا قابل تکرار و تعدد نباشه، عملا از ما نهنفی و از محل نزاع خارج خواهد بود. این هم یک نکته سوم بود. نکته چهارم، البته مطالبشون واضحه ولی در این حال خوبه که اینها را جدا جدا برای منقح شدن محل نزاع روشن بکنیم. شرط در جزا مثل مثلا وجوب وضوع، یه دفعه شرط نوعاً اختلاف داره، جوهرن با هم مختلفن. مثلا یه دفعه خابیده، و خواب یه چیزیست که وضوع را باطل میکنه و موجب وضوع میشه. یک دفعه بعد از اینکه از خواب بیدار شده مثلا رفته بول کرده، خب اینم بولم خودش موجب بطلان وضوع و موجب به اصطلاح وضوع هست. میبینید نوم با بول نوعاً و ماهیتاً مختلف هستن. یا مثلا مس میت کرده، همچنین با خانوادش نزدیکی کرده. خب مس میت یه ماهیتی داره موجب وجوب غسل نزدیکی با خانواده، ماهیت دیگری داره موجب وضوع غسل. پس میبینیم شرط یک دفعه ماهیتاً با هم فرق میکنه، یه دفعه نه ماهیتاً یکیه. مثلا پنج بار رفته بول کرده در فاصله زمانی یک ساعت، یک ساعتی پنج بار، یا پنج بار خوابیده بیدار شده، دوباره خوابیده بیدار شده. خب اینجا میبینیم که عوامل وجوب وضوع یک چیزه. پنج بار خوابیده بیدار شده، خوابیده بیدار شده. این است که بنابراین این هم یک بحث که از فرق میکنه که این موجب این جزا که شرط باشه، شرط گاهی متعدد جوهرن فرق میکنه، مختلفه، گاهی نه جوهرن یکیه. اینا با هم فرق مونه. بعضی ها در بحث تداخل و عدم تداخل فرق گذاشتن، گفتن اگر شرط مختلف باشه مثل نوم و بول یه نظر دادن، اگر یکی باشه مثلا دو بار سه بار بول کرده نظر دیگری داده. نکته پنجم، نزاع همچنان که در قضایای شرطیه قابل تصوره، در قضایای خبریه هم قابل تصوره. مثلا یه دفعه ممکنه جمله خبری باشه، الحائض تغتسل والجنب یغتسل، جنوب شدن موجب غسل است و حائض شدن هم باز موجب غسله. ببینیم جمله خبریه است. ممکنه جمله شرطیه باشه، اذا حازت تغتسل، اذا وطع زوجته یغتسل. بنابراین فرقی در بحث به اصطلاح ما نمی کنه، چه جمله خبریه باشه چه جمله شرطیه باشه. اینم نکته پنجم بود. نکته ششم که آخرین نکته است، به عنوان مقدمه بحث لازم تذکر داده بشه، اقوال در مسئله است. در مسئله ما تقریبا سه قول اساسی داریم. یک قول، قول به عدم تداخله مطلقا، قول مشهور اینه که قائل به تداخل نباشیم و شیخ اعظم انصاری و مرحوم آخوند خراسانی هم همین قول مشهور را که قائل به عدم تداخل شدند، مگر اینکه دلیل و قرینه بیاد به ما بگه اینجا تداخله. اون یک بحث دیگه از قرینه خاص باشه به اصطلاح قائل به تداخل، اون یک بحث دیگه است. قول دوم، بس قول اول عدم تداخل هست مطلقا، که قول مشهور و مرحوم شیخ اعظم انصاری و آخوند خراسانی است قائل به عدم تداخل شدن مطلقا، مگر این که عرض کردم الا ما خرج به دلیل، دلیلی خاصی داشته باشیم بگه که نه تداخل. قول دوم تداخل هست مطلقا، مطلقا قائل به تداخل. حالا مطلقا معناش چیه در قول سوم تفصیل را عرض میکنه. قول دوم تداخل هست مطلقا، این مرحوم سید بروجردی و محقق خونساری رضوان الله تعالی علیه ما هست. قول سوم تفصیله بین اختلاف شرطین ماهیتن و اتحاد این دوتا ماهیتن. اگر شرطین مختلف بودن مثل نوم و بول، مثل جنابت و مس میت، مثل زیاده و نقیصه در نماز، در رکوع و در سجدتین، خب اینا دو چیز جدایی هم هست از نوم. نوم یه چیز، بول چیز دیگه است. جنابت و مسمه یه دو چیز جدایی هم هستن. زیاده و نقیصه رکوعی غیر از زیاده و نقیصه سجودی هست. ولذا اینا فرمودن اگر شرطین ماهیتن مختلف باشند، خدمت شما عرض کنم به اصطلاح قائل به عدم تداخل میشن. اما اگر نه، ماهیتن یکی شدن، دو بار خوابیده، دو بار عامل جنوب شدن را مرتکب شده، سه بار عامل جنوب شدن را مرتکب شده، دیگه سه تا غسل نمیخواد، قائل به تداخل شدن. مرحوم ابن ادریس قائل به عدم تداخل شده در اونجایی که شرطین ماهیتن با هم مختلف باشند. قائل به تداخل شده در اونجایی که شرطین متحد باشند. این بیانی است که بیان مرحوم ابن ادریس حلی. پس بنابراین سه گور شد: عدم تداخل مطلقا، قول مشهور و شیخ اعظم انصاری و آخوند خراسانی، تداخل مطلقا مختار مرحوم سید بروزردی و محقق خونساری رحمت الله تعالی علیهم. قول سوم تفصیل مرحوم ابن ادریس در صورتی که شرطین ماهیتا مختلف باشند عدم تداخل، متحد باشند تداخل. این بیانی است که گذشت و توجه فرمودید که مرحوم آی آخوند خراسان بین دو تا بحث، تداخل و عدم تداخل در اسباب و تداخل و عدم تداخل در مسببات، به نوعی خلط کرده و بین این دوتا در عنوان جدا نکرده، هر دوتا را به یک عنوان تحت عنوان اذا تعدد الشرط و تعد الجزا، تحت این عنوان تداخل و عدم تداخل در اسباب و مسببات رو یکی کرده و جهت بحث را گفته فرق میکنه و در نتیجه این مقدار دچار پیچیدگی کرده کلام مرحوم آقای آخوند را در کفایه. ولی خب بهتر هست که ما در دو موضع بحث بکنیم، اینا را از هم جدا بکنیم، تداخل و عدم تداخل در اسباب، این خودش یه بحثیه، اقوال اینها را جدا بررسی بکنیم، بعد که مفصلا بحثش تمام شد تداخل در مسببات هم بحث دیگری است که با هم فرق می کنند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.